بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه رسیدیم به نگاهی که صدر متعلهین پس از اثبات وحدت شخصی وجود به مقوله جوهر و عرض میخواد داشته باشه. حتما به این نقطه ما باید توجه بکنیم. مثلا در فضای متعارف صدرایی یا مشائی ما وجودات داریم که این وجودات بروزات ماهوی دارن و این بروزات ماهوی گاهی اوقات جوهریه گاهی اوقات عرضیه، ولی در فضای که الان وارد شدیم وحدت شخصی وجوده، ما وجودات نداریم تا این وجودات نمودهای مختلف داشته باشن، برخی جواهر برخی اعراض باشن. خب چه تحلیلی باید ازش بکنیم؟ با توجه به این پرسش الان داره این تحلیل ها صورت میگیره و این تحلیل ها تا آخر این بخش که برسیم به صفحه 315 ادامه داره و باید همه این مجموعه رو در نظر گیره. پس دقیقا پرسش در این اشارتون الى حال الجوهر و الارضی حاضر طریقه اینه که اگر ما وحدت شخصی وجود شدیم چه تبیینی باید از جوهر عرض داشتیم. یه تبیین رویشون وارد شدن که اساسا جواهر و اعراض در حیطه تجلیات اون وجود هستن، وجود متجلی می شود به تعینات جوهری، به تعینات عرضی. البته در ادامه تبیین قشنگی داره که چجور میشه تعین جوهری و تعین عرضی شکل بگیره. این در ادامهشون میفرمان این بحث را. وقتی فرمودن که وجود از که متجلی میشه به در مرحله تعینات و ظهور به شکل ظهورات جوهری و ظهورات عرضی، فرمودن تمام جواهر در عین جوهریت واحدن. من دیروز اشاره کردم اون بخشی رو که مال خود قیصریه و بخشای افزوده جناب صدرا را در واقع علامت زدیم و اشاره کردیم. الان میخوایم اون بخش افزوده صدرا رو مورد توجه قرار بدیم. تو خود کلام قیصری این که اتحاد دارن در عین جوهریت، منظور از عین جوهریت نفس رحمانیه، توجه کردید؟ یعنی همه جواهر تو متن جوهر واحد نفسی معنا میشن، توجه کردید؟ که در ادامه باز قسمت به قسمت عبارت قیصری رو میبینیم و نگاه قیصری رو مشاهده خواهید کرد. اما در این وسط جناب صدر متعلم یک تحلیل افزوده ارائه کرده. اون عین جوهریتی که تمام جواهر درش متحدن، جناب صدر متعلم اون رو منطبق میکنه بر عقل اول، توجه فرمودید؟ و بعد یه تعبیر زیبایی داره. کاملا این بیانات صدر متعلم قابل اعتناست تو فضای تحلیل فلسفی. بر عقل اول و بعد یه تعبیر داره، میگه عقل اول مثال تمام ارباب انواعه، تمام عقول دیگره. این همون ادبیاتی که راجع به ارباب انواع با افراد یک نوع در عالم ماده داریم، خوب دقت کنید، همون تعبیر رو ایشون نسبت بین عقل کلی اول با عقول داره پیاده میکنه. یعنی کنه، یعنی این عقل اوله که میشه منبسط و عقول طولی و عرضی رو درست میکنه. خیلی تعبیر خوبیه، چه بسا داره همون بنیاد مسئله نفس رو تبیین میکنه، توجه کردی؟ داره حقیقت نفس رو داره توضیح میده. چون ما میدونیم تو دستگاه صدر متعلم به دلیل آشنایی که قبلا تو مرحله اول جلد دوم داشتیم، مسئله رب و نور رو اونجا ایشون مطرح کرد، در مرحله ماهیت رب و نور مطرح کرد و دیدیم اونجا کلیت رب و نور کلیت سعی انبساطیه. الان اینجا ادبیات مهمی دست ما میاد، چونشون میگه در واقع اون جوهر واحدی که همه جواهر در عین او متحدن، اون عقل کلی اوله که نسبتش با تمام عقول طولی و عرضی نسبت رب و نو است با افراد مادی. خب ما این نسبت رو خیلیشون تعریف کرد که چجوریه، همون بیان رو اینجا بریم. یعنی یک حقیقتی که منبسط میشه به نحو طولی عقول طولی و به نحو عرضی عقول عرضی رو سامان میده، به این سبکی در واقع ایشون تبیین میکنه. میگه همون نسبتی که بین رب و نو با مادون هست، بین این عقل کلی با عقول هم مطرح است. بعد یه تحلیل دیگری هم اینجا ارائه میکنه و اونی که ما وقتی چینشی در ردیف عقول پیدا کردیم که اینا همه جواهرن، وقتی چینشی در ردیف عقول پیدا کردیم، تمام این عقول در عالم ماده ذل دارن، در عالم ماده سایه دارن، یعنی یک اثری و یک تابشی در عالم ماده میذارن. حالا دقت می چه تعبیریش میکنه؟ میگه هر چقدر عقلی از عالم ماده دورتر و به منبع هستی نزدیکتر باشه، سایه او در عالم ماده کلمه ضعیفتر شده، چندان جالب نباشه، حالا ایشون این تعبیر هم تقریبا به کار برده، ضعیفتر و پنهانتره. و وقتی این عقول چینش پیدا میکنه، هر کدوم یه سایه دارن، توجه کردید؟ مثل اینکه در خود ردیف عقول چجوری از اون عقل اول که باطن همه عقوله هی میاد رو میاد رو میاد رو تا میشه عقول ارضی، وقتی این معنا منعکس در عالم ماده میشه، اون جوهر عقلی اقرب به حق تعالی اون بستر کار عالم ماده رو فراهم میکنه و بعد اون عقول دیگر رویه هاشون رو میسازن، میسازن همه جوهرن دا، همه اینو جواهرن، میسازن 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 تا میرسه به روآمدترین بروز جوهری در عالم ماده. این چه تصویری ایشون داره تو این فضا میکنه؟ شاید کسی بگه یعنی ایشون هیچ پیوندی، من الان اون چیزی که در خاطر دارم، نداده بین این تبیین به مسئله نفس، ولی علی ظاهر ایشون نفس رو میخواد اینجوری معنا کنه. اصلا نفس یعنی یک حقیقت واحد ذو مراتب اینگونه‌ای پیش میره، توجه کردید که تا آخر عالم ماده در واقع تبیین میشه. من این قسمت از عبارت رو میخونم، یکی دو نکته هم هستش که باید تذکر بدم و بعد آرام آرام میریم در قسمت‌های دیگر از نگاه. من تأکید کردم، بازم تأکید میکنم که تمام اینا رو نباید دیگه به گردن قیصری بذاریم، همه رو باید به گردن صدرالمتعلمین بذاریم، چون ایشون داره از زبان خودش بیان میکنه و اینا رو ایشون بحث خواهم کرد. الان میگم توضیح میدم.
ساختار تشکیل خاصی نزدیک میشه.
نه تو فضای تعیناته.
از اون
نقطه
که میفرمودید
اون باشه، ولی الان اینجا فضای تعینات، یعنی خیلی الان اون نقطه پررنگ نیست، چون بحث وجود رو گفت، وجود در همه جا هست. تو حیطه ظهور ما بروزات جوهری و عرضی داریم. یک دفعه بعد وقتی سیزده میایم اینجاشون توضیح میده که چه سری وجود داره که برخی از تعینات حالت جوهری پیدا میکنن، برخی از تعینات حالت عرضی پیدا میکنن. اون تبیینشون که قیصری هم داشت ایشون اینجا ارائه میکنه. میفرماد ببینید، ول جواهر، تا اینجا رو خونده بودیم، ول جواهر کلها متحدتون فی عین الجوهر، عین الجوهر یعنی حقیقت جوهر، و الجواهر کلها متحدون فی عین الجوهر، از اینجا افسوده صدراست و مفهومه و فی حقیقته و روحه. یعنی صدرا میخواد بفهمه تمام جواهر مفهومن و وجودن در یک حقیقت منتویان، هم مفهومن همه جوهرن، هم مستاقن یک جوهره که منشأ همه هستش، فی مفهومه و فی حقیقته و روحه. خب اون حقیقت و روح جوهر که همه جواهر متحد در او هستن، او چیه؟ علتی، یا این تعبیرها برای من خیلی، ایشون میتونه بگه علتی و عقل الاول، تمام میکرد کار رو، ولی برای تعبیر از عقل اول گفت این عقل کلی مثال عقلی تمام عقوله. این تعبیر مهمه، توجه کردید؟ علتی هی مثال عقلی هو مبدا للعقلیات التي هي امثله لصور نوعیت الجوهریه فی عالم العقل. می فرماد همه جواهر متحد در عین جوهر، مفهوم جوهر، حقیقت و روح جوهرن که این حقیقت و روح جوهر مثال عقلی، من میگم رب النوع، مثال عقلی این استش که مبدع تمام عقوله، للعقلیات، تمام عقول. خب این عقول خودشون چیه، چجوری هستن؟ علتیه. ببینید ضعف در برخی از بیانات رو شما خودتون باید پوشش بدید، یعنی هم طولی هم عرضی. الان یه دفعه به عرضی اشاره کرده، نگید که اینجا چی شده مثلا. نه، معلومه ایشون مد نظرش هست،
یعنی با بست عقل اول عقول طولی و عرضی شکل میگیره. قبلا هم مکرر این نکته عرض کردیم، عقول عرضی روشون از کجا میدونه؟ رسما عقول عرضی رو در قاعده ی عالم عقل مطرح میکنه. این خیلی جالب نیست، باید عرضیت جلوتر اتفاق افتاده باشه بر اساس نظام تشکیک، باید این گونه باشه و عبارات ایشون هم همین رو اقتضا میکنه گرچه تصریح نشده. توجه. پس عقل اوله که مبسوط میشه و عقول طولی و عقول عرضی رو سامان میده، میگه مثال عقلی است که این مبدا تمام عقول است. علتی یا این عقول چی هن؟ این عقول همون ارباب انواع هن. علتی یه امثلتون، این مثال هایی هستش برای صور نوعی جوهری، منظور تو عالم ماده ها. این صور نوعی جوهری منظور تو عالم ماده است. خب مثال دیگه مثلیه، یادتونه هست که بحث ارباب انواع رو میگن مثل. مثل جمع همین مثاله، امثله همون مثله. توجه کردید که اینها امثله صور نوعی جوهریه در عالم ماده هستن. خب این امثله در کجا قرار دارن؟ فی عالم العقل. این فی عالم العقل رو موضوع باشید، این امثله و مثالهای صور نوعی، حتما صور نوعی جوهری رو تذکر بدید، یعنی مادی صور نوعی جوهریه هستن در عالم عقل. مثله صور نوعی جوهریه در عالم عقل چی هستن؟ همه ارباب عرضی. خب مثال یا بگید رب تمام این عقول عرضی چیه؟ عقل اول، عقل کلی. توجه کردید؟ اینجوری داره تصویر میکنه. کما و یزر، این کما و یزر نمیخواد به اصل بحث بزنه، میخواد به چی بزنه؟ به مثل بزنه، به این که عقلیات مثل جواهر نوعی در عالم ماده هستن. کما یزر من رأی افلاطون فی المثل النوریه و کل عقل. خب حالا که این نظام درست شد، این نظام تو عالم، این نظام جوهری تو عالم عقل رو درست کرد، میگه هر عقل یک سایه‌ای در عالم ماده داره. این سایه رو درست معنا کنیم، یک ذلی، یک رقیقه‌ای. توجه کردید؟ و کل عقل انما یقع ذل من فی هذا العالم الهیولانی کما تقرر. تمام اینکه همه جا این نکته روشن شد، هر عقلی اینجا رو باید، این عبارت اینجا رو باید به عبارت های مثل اضافه کرد. توجه کردید؟ الان اینجا تعبیری که اینجا داره فراتر از بحث مثل است. مثل فقط عقول عرضیه، اینجا میگه تمام عقول یک بروزی در عالم ماده دارن. بله انواع زیر سر کیان؟ زیر سر همون مثل عرضیه، ولی مثل عرضی یک پشتوانه یه پنهان داره که اون عقل کلی اوله. حالا که این سیستم در اونجا وجود داره، وقتی میایم تو عالم ماده، اگر ما مثلا انواع جوهری داریم، خب این انواع جوهری زیر سر این مثل در واقع ارضیه، خود این مثل ارضیه پشتوانه عقل کلی دارن. این اونجا چجوری نمود پیدا میکنه؟ لذا ایشون داره این قاعده کلی میگه تمام عقول یک بروزی در عالم ماده دارن، یک رقیقه‌ای در عالم ماده دارن. می‌فرماد و کل عقل انما یقع ظل من فی هذا العالم الهیولانی کما. من قبلا که اون بحث مسلشیم این مصر رو توجه نکرده بودم، یعنی این رو در زیلون جنبندیات نداشتیم. و کل ما جدا جدا و کل ما هو ابعد. این تو اینجا یک بحث ایشون راجع به بحث جوهر. حالا اینجا یه تحلیل دیگه، و کل ما هو ابعد من هذا العالم لکونه فی اعلی مراتب قرب الحق یکون الواقع من فی هذا العالم اخفا جوهرا و انقص ذاتا من غیره. می‌فرماد و هر چرا که جدا جدا، کل ما هر چرا که این هر عقلی که ابعد باشد از این عالم، این عالم، این عالم هیولانی. چرا ابعد از این عالمه؟ چون خیلی به خدا نزدیک. لکونی فی اعلی مراتب قرب الحق اینجوری باشه، یکون الواقع من، یعنی اون ذلی که واقع میشود از او در عالم هیولانی فی هذا العالم، اخفا جوهرن، جوهرش مخفیتر، پنهانتر. ایشون میفهمد انقص ذاتن، انقص ذاتن ایشون آورد چون بعدن میخواد تطبیق بکنه بر چی؟ بر هیولای اولا میخواد تطبیق. اگه ایشون این کار نمیکرد، حالا من میخونم و عرض میکنم، این انقص ذاتم رو نمی آورد و تطبیق بر ماده نمی شد، خیلی تعبیر زیبایی در می اومد. حالا من عرض میکنم و میبینید، شما مشاهده خواهید کرد. ببینید فی آزران اخفا جوهرن و انقص ذاتن من غیره. بعد ایشون توضیح میده، میگه فذل العقل الذی هو را. این جمله هم گول زننده است، شما باید به قرینه کل این چند سطر معنا بکنید. فعقل الذی هو رب الجوهر المادی به ما و ما جوهران مادی، جوهر مادی به ما و جوهران مادی، یعنی ماده اولا. اگر توجه به این که من عرض کردم نکنید، شما اینجا یک گیجی پیدا میکنید، فکر میکنید یعنی منظور از جوهر مادی به ما مادی جواهر نوعیه است که در عالم ماده است، که اون وقت ربش میشه چی؟ عقول ارضیه. اینه نمیخواد بگه، میخواد اون پنهانترین عقل رو بگه که عقل کلیه، اون وقت ذلش میشه چی؟ ماده هیولای اولا، که هیولای اولا ضعیفترین و پنهانترین جوهریه که در همه جواهر عالم ماده قرار داره. یه چون تصویر ریشون میخواد بکنه، بله ذل هم عقل اول، عقل کلی. نه حالا تحلیلشون شما نگاه بفهمید چجوری اول تحلیلشون استوار بشه که چیکار میخواد بکنه. میخواد بگه نگاه کنید قوی ترین جوهر، آره چون دوره و اونا میان روی کار رنج. بله میدونید که تمام عقول دیگر هم بروزات عقل کلیه، اینه اون روپوش های بعدی هم باز عقل کلی انجام میده، ولی از طریق چی؟ ارباب انواع. یعنی شما یک نظام چند لایه‌ای تو عالم ماده دارید، این از یک نظام چند لایه‌ای تو عالم عقله. دقت کنید، این من نقدی که به نظرم میرسه این نیست، این خیلی قشنگه. شما تو عالم عقل جواهر رو چند لایه‌ای میبینید، تو عالم ماده هم با چند لایه‌ای میبینید، تا برسید به اعراض. هنوز اعراض نرسیدید، هنوز تو فضای جوهر هستیم ما. جواهر چند لایه‌ای هستند، جوهر من اینجوری میگم جوهر کلی مبسوط، بعد هی میاد تعیون میشود، انسان میشود، بقر میشود، غنم میشود، چیز دیگه. اینجوری این حالت در واقع دست میده. توجه کن میفرماد لکونی فی اعلی مراتب قرب الحق یکون الواقع من فی هذا العالم فذل العقل الذي هو رب الجوهر المادی بما هو جوهر مادی انما هو نفس الماده المأخوذه عنها المعنى الجنسي الذي يكون في الذهن جنس الجواهر. اینم چیز عجیبیه، من نتونستم این رو حل کنم، دیدم که ببینن چی ریال کردن، هیچ کسی توضیح نداده. شما میدونید که جنس جواهر ماده نیست، هیولای اولا اصلا، میدونید هیولای اولا اصلا تو تعاریف ذکر نمیشه، در تعاریف من نمیدونم ببینید شما توجیهی برای این عبارت دارید یا ندارید. ببینید ایشون میگه که در واقع ایشون خیلی قشنگ اومد، میخواست اون عقل کلی پشت همه جواهر را بگیره، اون بستر عام جوهری در عالم ماده. توجه کردید؟ این خیلی خوب بود، یعنی اگر ایشون میگرفت صورت جسمی خیلی قشنگ بود. توجه کردید؟ اون صورت جسمی میگرفتن، یا همون جسم مثلا، همون جسم بگیریم بهتره. ولی چرا ایشون بحث ماده رو مطرح کرد؟ بعد افزون بر این مسئله ماده که مطرح شد، مسئله ماده جوهر الجواهر نیست، جز این که بگیم اصلا ایشون تعریف هیولای اولا رو اصلا اراده نکرده اون چی که در فلسفه مطرحه. ایشون ناظر هستش به برداشت عرفا از هیولای اولا، برداشت عرفا از هیولای اولا بنابر کتب خود اونها، یعنی نفس رحمانی. اصلا نفس رحمانی یک اسمی هم در صفحه بعد میاد، یکی از اسماء نفس رحمانی هیولای اولاست. توجه که چون همونه که قابل همه تعیناته، همه تعینات رو میپذیره به تقریر صدرات. چون این که میگم به تقریر، نه که اینجا آورده باشه، ولی به قرائن اینکه شما حرکت جوهری رو در حال ماده فقط میاره، به قرائنی که من از آدم از ذوق صدرا میفهمه، باید چی بگه؟ باید در واقع حوزه نفس در عالم ماده، یعنی اون بخشی از نفس که تو عالم ماده استش، هیولای اولاست، هیولای اولایی که در مد نظر باید باشه. مگه اینجوری تقریر بکنیم؟ توجه کردید؟ اینجوری تبیین بکنیم. و الا اگر ناظر باشیم به همون بیان فلسفی، به نظرم این عبارت دچار مشکل هست. اگر تقریر عرفانی بکنیم، اون نقدی که میخواستم بکنم هم دیگه وارد نخواهد بود. این اساسا ایشون میخواد بگه اون جوهر پنهان شده از یه جهتی هم مثلا بیان ایشون هم در واقع تعمیم بشه، اون جوهر پنهانی که در عالم عقله، در اینجا اون متن کاره که اتفاقا بقیه از دل اون میجوشه میاد بیرون. مشکلتون ایشون میگه ماده اولا جنس جواهره، اصلا جنس نیست، اصلا تو تعریف نمیاد. جسم بود خوب بود، یعنی خود جوهر یا مثلا جوهر مادی که میشه همون جسم. توجه کردید؟
خب این از اون
چیز جوهر اخذ میکنه. خب میدونم جوهر میخوایم اخذ بکنیم، هیولای اولاست.
نه تو ذهن که میاریم مفهومی که در مقایش قبلیم جوهره.
واقعا اینجوریه؟ نه اصلا اینجوری نیست، ما در اون مفهومی که در ذهن از در مقابل هیولای اولاست جوهر نیست، اصلا جوهر غیر از اینه. به لذا این آقایون تذکر میدن، میگن ماده اصلا تو تعریف هیچ حقیقت نمیاد، به همین خاطر که حقیقت تمام اشیاء به جنبه فعلیتشه. و این جمله من هیچ توجیهی برای این جمله ندارم. نگاه کردم که ببینم آقایون چه تذکری، هیچ تذکری ندارن، هیچ توجیهی برای این جمله ندارن جز این که بگیم اصلا ایشون اون معنای فلسفی رو در نظر نداره و داره جنبه عرفانی و اون بار عرفانی رو داره مطرح میکنه.
باید همین باشه دیگه، جواب تقدر
نفسه رفته شخصی رو صحبت بکنه. خیلی خوب، بالاخره این باید تذکر بده شما وقتی جوهر مادی نفس ماده مأخوذ ازش معنای جنسی که در ذهن جنس و جواهر خیلی سخت میشه. من اینو بگیم که این چون خیلی از فضای فلسفی پرده به نظر من نمیدونم شدم یه توجیه داشته باشه، خیلی پرده بگیم نه پس معلومه که حتما ایشون یک تعریف جدید داره ارائه میده، خیلی خوب اشکال نداره. یک کم وقتی در چنین شرایطی قرار میگیرن عبارت باید مبسوط‌تر باشه، بیشتر باشه. حالا فذل العقل الذي هو رب الجوهر، پس جوهر مادی به ما و جوهر مادی منظور چیه؟ هیولای اولا، این ماده نخستینه. عقلی که در واقع رب این جوهره چیه؟ همون عقل کلی اولیه که پشتوانه همه عقوله. و ذل عقلی که این عقل رب جوهر مادی به ما و جوهر مادیه، خود همون جوهر مادی به ما و جوهر مادی هست، این ماده. انما هو نفس الماده المأخوذة عنها، که اخذ می شود از این ماده، المعنى الجنسی الذي يكون في الذهن جنس الجواهر. جنس الجواهر خود جوهره، توجه کردید؟ خود جوهره، نه ماده اولا. مگه اینکه اصلا عرض کردم اصلا این سبکی معنا نکنیم، بیایم فضای دیگری رو سامان بدیم. به نظر میرسه که برای اینکه در واقع همراهی بکنیم به صد با صد رو متعلین، به نظر میرسه که قرائنم همینطور خیلی دور از فضای فلسفیه، اینی که اصلا ایشون میخواد اینجا طرح ماده اولا رو عوض کنه. اصلا منظور از چونش عرفا کل نفس رو ماده میدونن، ایشون اگرم بخواد دست بزنه کجا رو ماده حساب میکنه؟ اون بخشی از نفس که در عالم تغییر و تحول، یعنی در عالم ماده هستش رو میگه چی؟ ماده اولا هسته. ولی اون ماده اولایی است که همه ظرفیت‌ها توش و فعلیتان توش هست، توجه کردید؟ همه ظرفیت‌ها توشه، مثل همون تقریری که اینا راجع به خود نفس دارن. خوبه، آره، ولی این تعبیر اصلا وجود نداره، ولی این یک تقریر فلسفی و تبیین فلسفی از نفس خواهد بود که شما ببین نفس رو داریم اینجوری طرح میکنیم و معنا میکنیم، راجع به عالم عقلش این میشه، راجع به عالم مادهش این میشه، سیستم هاش به این شکل در میاد. بیان خیلی خوبیه، یعنی افزوده خوبی اینجا در واقع مطرح شده. بقیه جا کلمه کلمه اصلا اینجا یک چند سطری آورده و دو سطر تحلیل داده، این تحلیل ها مهمه.
جوهر ماده نیست که شما بحث عرفانی رو بعد نداشت داره.
عرض کردم دیگه، اگه جوهر مادی ناظر به فلسفه باشه اون ادبیات مشکل داره.
من ندارم چیزی جوهر مادی در حیل اولا فلسفه
به این سبکی که اینجا توضیح داده شد ظاهرا نباشه، توجه کردید؟ این مگه اینکه اصلا ما تقریر عرفان، این کلمه تقریر عرفانی میگم اینم به اشتباه اندازه، ما تو فلسفه هستیم ها، ایشون داره فلسفه رو ارتقا میده، این به معنی خلط مباحث عرفانی با مباحث فلسفی نیست. اینو متوجه دارین که گاهی وقت مثلا بعضی ها بر صدر متعلین ایراد میگیرن که اینا بحثا رو همه به هم خلط کرده، یه خورده از عرفان آورده، یه خورده از فلان آورده، این سبکی عمل کرده و بعد عرفان تو فضای عرفان مطرح بشه. خب ما بالاخره راجع به فلسفه چی فکر میکنیم؟ چی باید بیندیشیم؟ آیا غیر از این هستش که فلسفه میخواد حقیقت اشیاء را آنگونه که هستن بشناسه؟ خب این قطعا باید، اگر عرفان حرف عرفان رو درست می‌دونیم، باید فلسفه ارتقا پیدا بکنه به سطح مدعیات عرفانی. بله، با زبان خودش باید این ارتقا حاصل بشه، یعنی با زبان عقلی، تحلیل عقلی، استدلال عقلی این روند باید طی بشه. ولی این بحث واقعا مثلا کلام باید کلام باشه؟ نه، ما معتقد هستیم که در نهایت کلام، فلسفه، عرفان در مدعیاتشون واحد میشن، راه فرق میکنه، راه‌ها متفاوت هستش و الا همشون باید در مدعاشی بشن واحد بشن.
نظرم که جنس همون ماده به شرط لا بشرطه،
اون توجه داشته باشیم، اینجا ماده اولا رو داره بحث میکنه که انقص وجودن هست، اون ماده که اونجا ماده ثانیه اون موازه باشه، حتی در اونجا هم گفته میشه حیث قوهی ملاک نیست. اونجا رو توجه داشته باشید، بحث ماده و بحث صورت که مطرح میکنن که بشر در واقع به شرط لا باشه ماده است، لا به شرط باشه جنسه، اون حیث قابلیت به ما و قابلیت جدا میکنن. ایشون الان اینجا به دلیل اون کلمه انقص و ذاتن جوهرن که وجود داره منظور هیولای اولاست. و تازه مزد میخوام، اون این کلمه انقص و ذاتن من غیره، اگر به ظاهر انقص و ذاتن بشه، این تبیین عرفانی هم یک کمی سخت میشه. توجه کردین که الان ناظر به محتوای فلسفی هست و یه مقدار باز ما با دشواری روبرو میشیم.
نه
اینجوری نیست. ببینید کتاب فلسفی مواجه بفهم. بعد ایشون در ادامه میاد اون تحلیلی که جناب قیصری راجع به تعین جوهری و تعین عرضی میده اینجا بیان میکنه. ببینید تعین جوهری خواه ایشون حالا تفسیر تیکش رو باز جناب صدرون برای اینکه پیوند عبارت ها برقرار بشه این کار کرده. حالا تعین جوهری که سه بخشه، چه جوهر مادی، چه جوهر عقلی، چه جوهر ذهنی که شما در نظر بگیرید، همه اینها مظهر ذات الهی است از حیث قیومیت. آیا یکی از اسماء الهی قیوم نیست؟ ببینید وقتی که اسماء الهی میخواد بروز پیدا بکنه، اسماء الهی یک نظامی دارن. این نظام به این شکله که یه حیث قیومیت داره، یه حیث حال بودن و حلول کردن. حلول کردن نه به معنای نادرست منظورم نیست، حلول کردن داره، در واقع قائم به غیر بودن داره، یک حالت مقیم غیر بودن داره، یک حالت قائم به غیر بودن داره. این در واقع نظام هستی شناختی تو حیطه اسماء الهی موجب بروز تعینات جوهری و تفکیکش از تعینات عرضی میشه. چرا جواهر در خارج هستن؟ میدونیم که جواهر یعنی اونی که موضوع نمیخواد، یک نوع استقلالی درش لحاظ میشه. تو بستر وحدت شخصی وجود ما چجوری میتونیم این حرف بزنیم؟ که ما احساسمون اینه که تعینات همه یک دست نسبت به حق سبحانه و تعالی هستن. ایشون میخواد بگه نه، تمام این تعینات بروز اسماء الهیه و اسماء الهی حالت تابع و متبوع دارن. اونایی که حالت متبوعیت دارن همونی هستش که ما ازش جواهر برداشت میکنیم. اونایی که حالت تابعیت دارن همونی هستش که ما حالت تعینات عرضی برداشت میکنیم. بعد خودشون میفرماد چنانچه ذات الهی مکتنف به اعراضه، مکتنف به صفاته، پوشیده از صفات ذات الهی، وقتی ذات از حیث قیومیت با صفاتش تجلی میکنه، میشه جواهری که مکتنف به اعراضه. همه جا جواهر پوشیده شده با اعراضن. این بیان قیصری است که ایشون هم آورده و پسندیده این را. یعنی وقتی شما حق رو بررسی میکنید میبینید حق ذات در واقع پوشیده شده و انباشته شده یه از صفاته، وقتی تجلیاتش رو وقتی روبرو میشید این تجلیاتش دارای دو ساحته. یک ساحت شما حالت جواهر برداشت میکنید، یک ساحت حالت اعراض برداشت میکنید. اعراض بروزات صفات الهی است، صفاتی که اون جنبه قیومیت اسماء ذاتیه، و اون حالت جواهر بروزات اسماء ذاتیه و قیومیت پروردگار است. ببینید بیان رو. و کل واحد هنوز تمام نشده، عبارت صدرا تمام نشده، برای اینکه پیوند حاصل بشه چون یه تیکه باز اضافه کرد. و کل واحد من جدا کردم، یعنی مطلب اگه جدا بشه خب بهتره. و کل واحد من هذه المراتب الثلاث فی الجوهریه، تمام این مراتب سگانه در جوهریه. منظور از این مراتب سگانه چیه؟ ایه ذهنی. یادتون بود که ایشون فرمود مفهومی، توجه کردید؟ و بعد مسئله جواهر عقلی و بعد جواهر مادی رو پیش آورد. این مراتب سراز به اینا اشاره داره. ایه ذهنی که معنای جوهریت باشه، ول عقلی که عالم عقول باشه، ول مادی که عالم ماده باشه. حالا این مراتب سگانه در جوهریت هیه، از اینجا باز وارد متن قیصری شدیم، هیه مظهر و ذات الهی من حیث و قیومیت. این تحلیل تعینات جوهریه از منظر فلسفی و جناب قیصری آورده بهشون پسندیده. ایشون خیلی به قیصری عنایت داره. قیصری جنبه فلسفیش قویه، بخلاف این که بعضی میگن جنبه کلام اشعریش قویه، از اصحاب زمان هم میفهمن و درست هم است. خیلی حیث فلسفی و تحلیل فلسفیش بالاست و این همون دلیلی هست که صدرا بهش توجه میکنه. توجه کردید؟ حالا
مثال چرا مطرح نکردید؟
بله نه جنون بحث مثال نیومده، نیومد اینجا دیم. من حالا مثال مظلومه دیگه، توجه کنید بعضی ها مظلوم هستم. یه مظهر ذات الهیه من حیث و قیومیت ها، این مظهر ذات الهیت از این، ولی خودشون در جدی دارن که جوهر مثالی داریم، اعراض مثالی داریم، مثلا اونجا هم باید مطرح کرد. یه مظهر ذات الهیه من حیث و قیومیت ها کما ان الاعراض. حالا شما واسه توجه داشته باشید که خود عالم عقل ما جواهر و اعراض داریم، ولی اعراض شبیه به صفات باری تعالی چجوری هست؟ میگن حیث های اندماجی عقول بنابر نظر صدرا. چون شیخش راه میگه اعراض در عالم عقل راه داره، ایشون میگه اعراض راه نداره. بعدش میگه اعراض راه نداره، پس بنابر این اونجا رو باید بگه حیثیت‌های انباشته در عقول که بعد یواش یواش میشه بروز میکنه در عالم مثال عالم عقل چیکار میکنه؟ بروز میکنه، اعراض شکل میگیرن اینجوری. کما ان الاعراض به حسب مراتبها فی العوالم هي مظاهر صفات تابعه. کلمه تابعه خیلی مهمه، از تابع تلک الحقیقه. چنانچه اعراض به حسب مراتبشون در عوالم اینا مظاهر صفات تابعه اون حقیقتن. حقیقت چیه؟ الله من حیث القیومیت. الا ترا کما ان الذات الالهیه لا تزال محتجبتن به صفات فکذالک. این کلمه درست کنیم محتجبتن به صفات، اشکال داره متن ما در متن قیسی درست. فکذالک جوهر جنس الجواهر نه تصیحه از رسول حسن زاده است. ببینید محتجبتن به صفات نه به ذات. الا ترا کما ان ذات الالهیه لا تزال محتجبتن به صفات فکذالک جنس الجوهره لا یزال مختنفن بالعوارض. میفرماد آیا شما نمیبینید که ذات الهی همیشه پوشیده از صفاته؟ همچنین جوهر، فکذالک الجوهر، همچنین جوهر چجوریه؟ جوریه که نخوندم، نه جنس جوهر نه، فکذالک الجوهر، فکذالک الجوهر، همچنین جوهر لا یزال مختلفن بل عوارض، به عوارض بلان حسب من فکذالک الجوهر متوجه فهمیدم که چه جنس خوندم، فکذالک هر دو رو خرسته بودم. فکذالک الجوهر لا یزال مختنفا بلوارد. این فکر کنم محتوا شخصی چون الان به غیر نتو از این من الفصول و غیرها، باز توضیح جناب صدر رحمت همین دوست کلمه من الفصول و غیرها. میدونی چون چه کار باید بکنه؟ از یه جهت میخواد رهزنی های شیخ اشراق عائد نشه که ما یک جوهر داریم بعد بقیه همه اعراضن. میگه اگر جناب قیصری کلمه اعراض را آورد، یعنی حقایق تابعه اون متن جوهر. این حقایق تابعه بعضیشون جوهرن که فصول رو تشکیل میدن، بعضیشون اعراض هستن که اعراض اصناف و اشخاص رو سامان میدن. اون اعراضی که فصول هستن حقیقت و جوهری دارن انواع رو سامان میدن، یعنی اجناس پایینتر و انواع رو سامان میدن. لذا ایشون میفرماد لا یزال مقتنفن بالعوارض. تا اینجا عبارت قیصری، بعد ایشون میفرماد من الفصول که شما بگید جواهر نوعیه، حالا نوعیه که میگم یه نوع اضافی نوع حقیقی رو تشکیل میده، و غیر اینها که چی رو درست میکنه؟ اصناف و اشخاص رو میسازه. شیخش را یه بحثی داره راجع به این که چجوری انواع جوهری شکل میگیره، یه توضیحشون داره که نیازی به هویت جوهر فصل جوهری نیست، اما اعراض میتونه انواع درست کنه. بحثی که هست و کما ان ذات، من باز این تیکه رو باز جدا کردم. ایشون ببینید از اینجا شروع میکنه، حالا که بحث ذات و صفات اینا پیش اومد و پشتوانه تحلیل از جواهر و اعراض شد، هی قسمت به قسمت از نظام اسمایی استفاده میکنه، میخواد تو نظام جوهری پیاده بکنه. مثلا اینجا ایشون مطرح میفرماد چجور استش که ذات پرورد، اصلا حقیقت اسم در عرفان چیه؟ این عبارت این چطوره؟ از این جهت دو سه تا متن ظاهرا صدر داشته باشه راجع به تبیین حقیقت اسم، یکیش هم اینجاست. حقیقت اسم در عرفان این بحث مطرح شد، ذات با جلوه و صفت خاص میشه بعد اسم، چون بحث اسماء الاسما داریم، یه اسماء الحق داریم. اسماء الاسما این الفاظی هست که تو قرآن و روایات این اسماء اون اسماءه، و علم آدم الاسماء کلها، این اسماء حقایق تکوینیه، نه این الفاظ رو یاد داده، حقایق تکوینیه. حالا اینا در جای خودش مفصل گفتیم. مثلا شما به یه نفر میگی زید، یه نفر میگی زید آمد، یه نفر میگی عالم آمد، همون زید. میگه این ذاتی که متجلی در جلوه علم، این اسم حقیقیه. توجه کن اسمای حقیقی اینجوری هستن، وقتی راجع به خدا حرف میزنیم این اسم با یه جلوه خاص، شافی ذات نذارم، ذات با یه جلوه خاص، ذات با جلوه شفا دهندگی، ذات با جلوه رزق دهندگی، ذات با جلوه خلق کردن، ذات با فلان هر چیز دیگر. خب میفرماید چطور هستش که اگر ذات را با جلوه های کلی در نظر بگیریم اسماء کلیه سامان پیدا میکنه، اگر ذات را با جلوه های جزئی در نظر بگیریم اسماء جزئی سامان پیدا میکنه؟ در جوهر هم اینجوریه. اگر اون الجوهر که را در ادامه ایشون میگه همون نفسه، یا تعبیرشون چی بود؟ عقل کلی که بعد مبسوط شده. اگر جوهر را با تعینات کلی در نظر بگیرید میشه جواهر کلی، اگه با تعینات جزئی در نظر بگیرید میشه جواهر. ولی لا به لا ایشون افزوده هایی داره و توضیحاتی رو اضافه کرده که من عرض میکنم. ببینید و کما ان الذات ما اعتبار صفت من صفات ها اسم من الاسما کلیتا کانت او جزئیتا، چنانچه ذات با اعتبار صفتی از صفات، با اعتبار تجلی از تجلیات، با اعتبار جلوه‌ای از جلوات، اسمی از اسماء الهی هستش، حالا میخواد اسماء کلی باشد یا جزئی باشد. کذالک الجوهر، منظور از جوهر، کاش ایشون در همین اوائل، حتی قیصری هم این مقدار عقب انداختین رو میفهمید، منظور ما از اون جوهر واحد نفسه که حالا در قالب اون تبیینی که ایشون مطرح فرموده. کذالک الجوهر، جوهر ما انضمام معنا من المعانی الکلیه، تا اینجا عبارت قیصریه، اینجا رو صدر اضافه کرده، فزن او مبدأ من مبادئها الخارجيه من الصور المنوعه في الخارج الیه، توجه کردید فکر کنم الیه جزء من المعانی کلی الیه، فکر کنم متن قیصری باشه که داشته باشیم، چون بعد از الیه گیوم گذاشتم، ولی فکر کنم قبل از الیه باید تمام بشه. حالا در صورت ببینید قیصری برای اینکه بگه اون مثلا اسم ذات با اون اسم صفت خاص، اگه این صفت در واقع کلی باشه، کذا جزئی باشه، که گفته معانی کلیه، گفته اگه معانی کلیه باشه اسماء کلیه میسازه، اگر معانی جزئی باشه چی میسازه؟ اسماء جزئی. این معانی رو صدرا چی برداشت کرده؟ گفته یعنی تو فضای ذهنه، لذا اومده توضیح داده، گفته اگه منظور معانی کلی است به لحاظ ذهن، چون ایشون از همون اول شروع کرد فضای ذهن رو عین کرد، تو ذهن جوهر عام، تو خارج وضعیت چجوریه، توجه کرد، اینجا هم داره همین رو بروز میده، میگه اگر این معانی کلیه، معانی کلیه لحاظ بکنیم، اون وقت چه اتفاق خواهد افتاد؟ معانی کلیه اگر باشه، اون وقت ما باید بگیم که در اینجا تو ذهنه. مبادی این معانی کلیه تو ذهن چیه؟ همون جواهر منوعه‌ای که تو خارج هستن، همون صورت‌های خاصی که تو خارج هستن و مبدأ انتزاع این مفهوم کلی و معنای عقلی میشن، معنای کلی عقلی میشن، اینا رو ایشون اضافه کرده، توجه کردی؟ اگه اینجوری بشه چی شکل میگیره؟ جواهر کلیه درست میشه، پیدا کردی؟ این قیصری هست، یعنی باید گیومه قبل از الیه باشه که این میشه افزوده صدر المتعلم. حالا میفرماد کذالک الجوهر ما انضمام معنا من المعانی الکلیه فزن، این فزن چون معانی گفته ایشون برده چی؟ فزن در نظر گرفته، حقایق یعنی صفات، نه چرا یه تفسیر کرده اینجا ایشون، هم این نکته برای ما تو دستگاه صدرا مفیده، چون ایشون مثلا راجع به مایات میگه معانی کلیه، توجه کردید؟ معانی کلی میگه، چون احتمالاً کلی طبیعی مد نظرشه، ولی معانی کلیه میگه، این تعبیر رو که به کار برد که فضای ذهنه متوجه مبدا خارجیش هم هست. آقا
قیصری که میگه معانی کلیه، منظورشون معنا به برای سری وجودی و ایناست دیگه،
حقیقی و حقایق، حقایق حالا صدر اینجوری اشکال نداره، معنا رو معنی ذهن گرفته.
خب اگه اینجوری بگیره تو عرفان هر خیلی جا معانی کلیه،
نه اشکال نداره، همونجا معانی کلی گفتیم، ایشون میگه ذهنه، ولی خب مبدا خارجی داره دیگه، مشکلی نداره، ایشون اومده تبیین کرده، توضیح داده، هیچ مشکلی نداره. من معانی کلیه فزن او مبدأ من مبادئها الخارجیه، مبادئها ها رو برگردید به معانی کلی، معانی کلی مبادی خارجی میخواد، مبادی خارجی معانی کلیه چیه؟ من از صور المنوعه فی الخارج، که اون صور نوعیه باشه. حالا اگر جوهر با انضمام اینها لحاظ، جوهر با انضمام اینها الیه به این جوهر لحاظ بشه، یسیر جوهرن خاصن، یه جوهر خاصی، اگر منظور جوهر کلی، یه جوهر خاصی شکل میگیره، جوهر خاص مثل چی؟ مثل انسان، مثل ملک، مثل فلک، اینها شکل میگیره، این یکون و علی رأیهم، هم تو گیومه باشه، یعنی این کار صدر متعلینه، که به رأی آیون عرفا مظهرن لاسم خاص من الاسماء الکلیه، یعنی این مظهری برای اسم خاص از اسماء کلیه، کلمه کلیه ببینید اینجا آورده ایشون، اسماء کلیه، یعنی این جواهر کلیه است و این اسماء کلیه هستش، میفهمم مظهر یک اسم خاص از اسماء کلیه است، بل عینه نه تنها مظهر اسم خاصه، بلکه باید بگیم این اسم از باب اتحاد بین ظاهر و مظهر، چون میگه به وجه اندهام، این به وجه اندهام هم کار صدرا هستش، یعنی به وجه عینه، به وجه غیر هستش، این کلمه هم توجه داشته باشید، اسماء فقط تو حضرت اسماء نمیمونه، میاد تو خارج، تو جواهر ما اسماء داریم، درسته؟ و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، نگاه کنید، این جواهر هویت اسمی دارن، بله مظهر اسمن، ولی متحد با اسمن و فضای اسمه، و به انضمام معنا من المعانی الجزئیه و به انضمام معنی از معانی جزئیه. اینجا نگاه کنید، این به نظرم خیلی زی قیمته. سر این به حسب زمان ما او مکان ما افزوده جناب صدر متعالی چیکار میخواد بکنه؟ چرا جوهر جزئی شخصی رو صدر می این معانی جزئی رو به چی معنا میکنه؟ زمان و مکان خاص معنا میکنه، در حالی که دستگاه فلسفی ایشون باید تشخص رو از چی میگیره؟ از همون وجود. حالا وجود که میگیم اینجا هم به معنی همون در واقع واقعی تکوینی، توجه کردی هر چی هستش، همون ظهور، هر چی که میخواد اینو باید بگه. چرا اینو نمیگه؟ چون این خیلی مستفتنه، چون مراحل بالاتر هم همه ظهور و وجود دارن، یعنی تشخص. دیگه نگاه کنید چه نقطه اتفاق میفته، تشخص تو فضای عرفان دیگه نمیشه گفت بل وجود. بله اون یک معنا صحیح در جای خودش، چون کلی ها در اینجا همه متشخصن از منظر وجودی، یعنی کلی قابل انتفاق بر تصویر، اصلا اینجا دیگه ما نداریم، همش انبساط خارجیه. تو فضای انبساط خارجی که داره محدود میشه، تا برسیم به شخص چی باید شخص ساز باشه؟ یکی از ثمرات این بحث، این نظام اینه که تو بحث تشخص خودشو بروز میده. تو بحث تشخص صدرا که مسئله امارات تشخص فلسفی، ببینید عوارض مشخصه در مشا چی بوده؟ همین عوارض بوده و چقدر بحث کردن زمان مکان چی کار کنید جمع کنید تا شخص درست بشه. صدرا اومد گفت که این حرفا چیه؟ بحث وجود مشخصه و اینا امارات تشخصه، درست شد؟ خب حالا اگر نظام رو به طرف فضای عرفانی ببریم، جنس اینجور نیستش حالت کلیت داشته باشه که با وجود بخواد تشخص بده. همه وجودیان موضع باشه تو بستر عرفان داره معنی، امر تکوینی خارجی تشخص داره خودش. تو این فضا ما میگیم شخص، این شخص غیر از اون شخصی است که در فلسفه صدرای قندیم، این شخص یعنی فزید امر در دل جایی رو که شما اون کلیا همه رو متشخص موجود میدونید. تونستم نکته رو برسونم؟ ببین کنم آدم احساس میکنه صدرا داره بازگشتی در مسئله تشخص میکنه به بحث عوارض مشخصه. یعنی تو دستگاه عرفانی، من نمیخوام بگم ایشون میخواد بگه حرف مشا درسته، ولی تو دستگاه عرفانی تونستم اون نکته رو برسونم. تو دستگاه عرفانی از وجود ما میاییم، بعد این وجود میشه یک تعین عام خارجی، اینا همشون متشخصن. اینجوری نیست که اینا کلی قابل صدق باشن، شخص فقط همون باشه که در پایان کاره، نه، همه متشخصن. متشخصن تو دل این متشخصه میگیم شخص درست شد در مقابل این کلی است. این شخص چجوری باید درست بشه؟ این شخص نباید بگید بل وجود، خب همه بل وجود هستن، همه شخصن. اینجاست که الان صدر رو نگاه کنید باز بحث زمان و مکان رو مطرح کرده. حالا آیا به همون ترتیبی که
باز برمیگردیم هم وجودیش دیگه، حالا هم جنسی داره.
نه اون جنس رو همه داره، یعنی اون نوعش هم داره، اون جنسش هم داره، جنس و جنسش هم داره. ببینید دقت کنید، ما تو فضای متعارف چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم جنس و جنس، جنس جنس جنس، نوع و شخص. میگیم شخص چجوری حاصل شد؟ مشا میگفت به فلان، مثلا به اون عوارض مشخصه. صدرا فرمود که چی؟ نه بالوجود. چون در فلسفه شخص یعنی اون آخر کار میبره، بعد اونا تحلیلی هن، وحدت هاشون خارجی نیست، وحدت ها ذهنیه، توجه کرد؟ ولی وقتی تو فضای عرفان اومدیم، خب از همون اول پای وجود در میانه، هرچی شبه وجود، هرچی میخوای بگی که اون حالت تعینیت متشخصیتی که فلسفه دنبالش حاصله. تو این بستر چجوری باید بگید کلی و شخص؟ به همون فضا رو نگاه کنید، شما وقتی میگید کلی، اینجا کلی مفهومی که نیستش که با وجود حل بشه، که این اون تشخص حاصل بشه، که اینجا کلی سعی انبساطیه، همه متشخصن از اون منظر. خب تو این بستر مالا شخص اینه چی؟ یعنی یک تعیین کاملا خاص. چجوری یک تعیین کاملا خاص شکل میگیره؟ به نظر میرسه که اینجا باز قوت میگیره طرح حکمای مشا. توجه کردید؟ نه اون درست مرتبه وجودیه. نگاه کنید این مرتبه اینا که همش همین رو داشتن همشون. ببینید وقتی ما میگیم تشخص به وجوده، نگاه کنید تشخص نمیگیم به مرتبه است، تشخص به وجود تو فلسفه، نه به مرتبه وجودی. نه باشه، من به چی من ناظر هستم؟ ببینید اونجا ما میگیم تشخص به نفس وجوده، یعنی وجود هستش که شخص آفرینه، اون شخص این در برابر مفهوم کلی. این به هم خورده الان تو این سیستم، به هم خورده. چرا؟ این سیستم همه رو تو وجود داره معنا میکنه، این جنس و اجناس و اجناس و انواع و همین رو تو وجود داره معنا، وجود که میگم موازه بین در تکوین نه در فضای مفهومی ذهنی، تو اون فضای ظهور داره معنا میکنه، اینجوری داره معنا میکنه. حالا اینجوری معنا کرد، یه دفعه میگه یه مثلا اسماء کلیه یا جواهر کلیه، بعد جوهر جزئی، چیزی با جزئیات درست بشه، این به خصوصیات مرتبه هست. درست، خصوصیات مرتبه رو مواظب باشیم، خصوصیات مرتبه به حسب متن تحققیش نیست. توجه کردید؟ اینجا باید بگید زمان خاص، مکان خاص. اینجا دوباره داره مواظب، باز نمیخوام تو مشا اصلا این طرح رو ندارم، مشا تو طرح همون کلی به جزئی مفهومی هستن تا به جزئی برسن. حرف صدرا در نقد مشا درسته، وقتی تر عوض شد به این سبک در اومد، باز میگیشون بحث زمان و مکان، بحث به زمان ما او مکان، این افزوده صدراست، بحث به زمان ما او مکان ما یسیر. وقتی ما بوده یسیر و جوهرن جزئی هم که شخص، که شخص درست میشه. باش حالا تا بقیش میشه میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. هم تمهید خوبه، هم کتاب مبانی خیلی داره، این در تصویر دادن مبانی رو خیلی کردم خیلی خوبه. من راحت الان پیش میرم عیان سال هر نمیزنیم عیان سال به جهن خارجی چی نمیم همون که بطور ارخام
میپرسید
تشخص
چی
میگید؟ ببینید تشخص به وجوده، بحث
داریم همون بستر ظهور بگید،
یا ظهور بگید مثلا به خود تشخص خدا به چیه؟
نه این تحلیل ارخامی
که میاد در واقع شخص و تشخص دو تا معنا داره. یک معنا از تشخص این همون متشخصیتی که از فضای ابهام کلی در بیاد، این خدا هم داره به ذات خودش، ظهور داره بالحق، درسته، این تشخص از بالحق تمام شد. حالا ما تو بستری که قرار دادیم یک کلیت ویژه پیدا کردیم به معنی کلی انبساطی سعی وجودی، حالا میخوایم یه جزئی هم در کنارش معنا کنیم. این جزئی که همون شخصه که از یه جد همونی بود که ما تو مطالعات دیگه رو همون بحث میکردیم که چرا تشخص داره، درسته؟ حالا میخوایم تو این فضا پیدا بکنیم که زید بشه، امر بشه، بکر بشه، چه عواملی باید بخواهم.
اگه بخواهم همون ساعت مثلا تو بستر مشا فضای عرفانی رو بیارم، میگیم نه مثلا فرض کنیم بستر ظهور بود، مشا بین امارات ظهور با خود ظهور خلق کرده بود. صدرم حد بشینه.
ببینید مشا اصلا کلیه و انبساطی نداره، همه مفهومیه، درسته؟ مثل اینکه صدرا همینجوریه، بسای متوسط خودش مفهومی، ولذا اون وقت بحث میگردیم انسان که کلیه، زید از کجا در اومد؟ وحدت انسان واحد که ما تو بیرون نداریم که، برخلاف نظریه ربان ناب انسان واحد که ما نداریم که، درسته؟ اینها به یک شکل در واقع وحدتشون وحدت نوعیه تو ذهنه، تو خارج ما شخص داریم. حالا بعض میگن که چی باشه که شخص شکل بگیره، ما که همش با ماهیت‌های کلی روبرو بودیم، اونجا گفتن از افسوده شدن ماهیات برمیگه، ما ماهیات بگونه‌ای که وقتی یک ائتلاف حاصل میشه میتونیم بگیم این متفرد است و دیگه هیچ نمونه‌ای نمیتونه داشته باشه.
خب این که اصلا یه خلط بین فضای ماهیت وجود توش هست،
حالا اون کار نداره، یعنی اون طرح مشا بود، درسته؟ بعد اومدیم تو کجا؟ تو صدرا. صدرا گفت من اینا امارات تشخصه، اونو که شخص سازه وجود هست. خب الان وقتی تو فضای عرفانیم چیکار باید بکنیم؟ نف کل طرح مشا جوابگوه، اون مفهومی بود بعد شخص شده، این کسی با این طرح نمیسازه. نه بیان صدرا سازگاره، چون بیان صدرا چیه؟ و میگه بل وجود، همه وجوده، همه وجود
تجلی میگه. مثلا شما میگید اینجا دیگه معانی کلی همجوری جزئی جزئی بشن،
جزئی میشه تا برسه به چیزی که به شخص باید برسه، باید مثلا زمان، بله همینو از دل همونا میجوشه میاد بیرون. توجه کن دیگه، نمیگیم اینجا تشخص مثلا به نفس و ظهور یا به نفس تکیه دادن بر حق تعالی بل وجوده، مثلا هم وجود به معنی که عرفان میگه که همون تحققیت رو سامان میده، نمیگیم اینا بالوجود شخصن، نمیگیم این رو، چون اون تشخصه که همه دارن.
نه باید. این اسما که میان جزئی میشن، ما تحلیل همینجوری بود، گفتیم اسما میان جزئی میشه تا این شخص،
خب میدونم این شخص میاد، چی باعث میشه که شخص بشه؟ وجود، تحقق، این همه داشتن که از اول که
نه وجود تحقق نه
نمیگم تحقق نیاز نیست، تحقق که بسترش باید باشه، اینجا تحقق چه وضعیتی پیدا میکنه که از اون
هر حرفی بزنید ما برمیگردیم میگیم همون تحقق خواسته طوریست که این آثار رو داره.
چون آه تحقق خواسته.
آره.
نه تحقق به ما.
بله بله درسته. اینه که قبول داریم.
اونجا ما میگفتیم تشخص به وجوده، نه به وجود خاص. دقت کنید. توجه کردید؟ یعنی وجود شخص سازه، از کلیت مفهومی ما رو خارج میکنه. بله، وقتی که وجود شخص ساز شد طبیعتاً چی باعث میشه؟ زمان پیدا میشه، مکان پیدا میشه، چیز دیگه پیدا میشه. اونجا این حرف رو نمیدونم، لااقل به این ادبیات میتونیم بزنیم یه جور دیگه بگو. من میدونم این حالات ترکیب داشته، اون تحقق باید باشه. توجه که این حرف مشاک که فقط روی سوار ماهیات باشه نمیشه، باید مسئله تحقق باشه، ولی اینجا یه چیز افزوده‌ای داره شکل میگیره. شما بگید دو تا معنا از تشخص داریم، یه معنا از تشخص خدا داره، ظهور داره، همه چی دارن، مشکلی نداریم، مثلا ما یه کلیت مثلا نداره، کلیت مفهومی ما نداره. یه واسه اینه که در مقابل اون کلی انبساطی چی میشه شخص؟
خود عوارض مشخصه را عوارض به معنای عرفانی بگیریم فکر کنم همین بشه. مشکل
عرفانی این چی؟
که تایید حرف شما
عرفانی این
چی؟ عرض به معنای عرفانی
یعنی چی؟ تو
تعینات خصوصات اسماء باشه یا مظاهر اسماء باشه.
باشه خب اینا به توضیح مثلا این تعینات چی؟ همون زمانه، همون زمان خاص، مکان خاص. نه بس مشکل نیست، ما میخوام بگیم چرا داره بحث تشخص بالوجود رو مطرح نکرد. چون میخوام بگیم تو این دستگاه همشون بالوجود متشخصن، نمیتونید این از اون جدا کنید. ما تو فضایی که قبلا فکر میکردیم گفتیم اینا کلی مفهومی هست، اصلا هنوز وجود معنی تشخصی پیدا نکردن. وقتی که وجود پیدا شد پای شخص پیدا میشه، و البته وقتی وجود پیدا شد طبیعتا زمان خاص داره، مکان خاص داره، اندازه خاص داره، اونا میشن امارات تشخص. امارات تشخص در واقع یعنی بروزات وجودات خاص. اونجا باید البته این بحث رو تمیم بشه. اگر تو بحث صدرات تکمیل میشد اینجا قشنگ میتونستیم استفاده کنیم. یعنی مثلا مسئله مرتبه خصوصیات خود این وجود رو هم دخالت میدادیم، در حالی که اونجا این کار نکردیم. ما
اصلا اونجا دعوا سر این بود که اصلش شما این فضای مفهوم با وجود داره چیز میشه، ماهیت با
همین دیگه.
مثلا این رو بیشتر دعوا
ما رو از چی؟ از این که
یه توضیح بیشتر
هایی هم داره اینجا، یعنی فقط بحث وجود به ما با وجود این کار رو انجام نمیده.